کمی ولوم بده اون رادیو را.
درود بر آقا فرشید و آقا فرید و بقیه بر و بچه.
سلام ایسکا پنجشنبه یا روزتون بخیر.
دیوونه ی دوست داشتنی از دلم کاش نری، خواستی کم باش ولی باش، دیوونه میخوادت دلم میفته کارت به من، راضی نشی کاش برم کاش.
فرشید این چه وضعشه؟ ای بابا انتخاب چیه؟ ما انتخاباتم که میریم آخرش میبینیم یه رأی دیگه تو جعبه میاد بیرون. والا ایش با این نوناشون.
راضی نشی کاش برم کاش.
خیال نکن ظریفه، فقط اسمش ظریفه.
نمیشه این برنامه شما تصویری باشه، ما دوباره ببینیم.
بابا مگه ما خلیم فرشید؟ مگه ما دیوانی؟ من نمیتونم اینا ما رو چی فرض کردن.
از دنیا برا عشق تو بسه بس، هر چیشمون دیگه مال تو شن، نفس میمیرم که تو دیوونگی کنی، آخر این دلو دیوونه میکنی.
ما انتظار داریم که اگر یه موقع ما تو انتخابام داریم اشتباه میکنیم، اینا حتما به ما تذکر بدن، ما هم از اون طرف قول میدیم که اصلا ناراحت نشیم.
دیوونه میخواد دلم میفته کارت به من، راضی نشی کاش برم کاش. دیوونه یه دوست داشتنی از دلم کاش نری، خواستی کم باش ولی باش، دیوونه میخواد دلم میفته کارت به من، راضی نشی کاش برم کاش. دیوونه یه دوست داشتنی از دلم کاش نری، خواستی کم باش ولی باش، دیوونه میخواد دلم میفته کارت به من، راضی نشی کاش برم کاش.
اینجا ایستگاه فرداست، زنده از رادیو فردا، و اما روزنامه ها مهمه. خب نوبتی هم باشه، میرسیم به بخش اکادمی مطبوعات این هفته. میریم که نشریات برتر این هفته رو خدمتون معرفی کنیم. جایزه اول این هفتهمون جایزه تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی، طبق روال هر هفته به شجاع‌ترین نشریه هفته تعلق میگیره. این جایزه این هفته با نظر هیئت جوری به طور مشترک میرسه به روزنامه های همدلی و قانون. این دو روزنامه، یعنی روزنامه‌های همدلی و قانون، روز دوشنبه 5 شهریور صفحه اولشون رو اختصاص داده بودن به مرگ دو حامی محیط زیست و البته دو آتش نشان که هنگام اطفای آتش سوزی جنگل‌های نزدیک مریوان متأسفانه دچار سانحه شدن و جونشون رو از دست دادن. روزنامه همدلی با تیتر مرگ سبز و روزنامه قانون با تیتر سیاووشان بر دوش نیشتمان، که نیشتمان در زبان کردی به معنای میهنه، خبر این حادثه غم‌انگیز رو به عنوان خبر اول کار کرده بودند و این در حالی بود که اکثر رسانه‌ها با بی‌توجهی از کنار این خبر گذشته بودند. به همین خاطر هیئت جوری تصمیم گرفت این هفته جایزه تخم طلایی خودش رو به این دو روزنامه، یعنی روزنامه همدلی و قانون، اختصاص بده که با تیتر یک کردن این فاجعه به نوعی به تلاش اونا که جونشون رو فدای حفظ محیط زیست و حفظ جنگل‌های ایران کردن ارج گذاشته بودن. مبارکشون باشه. جایزه بعدی سنگ پای بلورینه که این جایزه این هفته تعلق میگیره به روزنامه سیاست روز. این روزنامه ارزشی یعنی سیاست روز، روز دوشنبه 5 شهریور از قول فریدون عباسی رئیس اسبق سازمان انرژی هسته‌ای تیتر زده بود اگر ما می‌خواهیم تحریم‌ها برداشته شود، باید گلوی رژیم صهیونیستی را فشار دهیم. از اونجا که فعلا وضعیت یه جوریه که مسئولین ما دستشون بنده به تنبون خودشون و اگه هم بخوان با یه دست تنبون رو نگه دارن با یه دست دیگه مثلا این کارو بکنن، دستشون به قوزک پای رژیم صهیونیستی هم نمیرسه، اینه که این جور اظهارات و بعد انتشارش تو صفحه اول روزنامه از نظر هیئت جوری فقط و فقط به خاطر روی زیاده و به همین دلیل هیئت جوری این هفته تصمیم گرفت جایزه سنگ پای بلورین خودشو به ایشون، یعنی آقای فریدون عباسی، رئیس اسبق سازمان انرژی هسته‌ای و این روزنامه، یعنی سیاست روز، تقدیم کنه. و جایزه آخر اکادمی مطبوعات این هفته جایزه ماله نقره‌ایه که با نظر هیئت جوری این هفته این جایزه میرسه به روزنامه ایران. بله، این روزنامه که روزنامه خود دولت هم هست، روز چهارشنبه هفت شهریور کل صفحه اولش رو اختصاص داده بود به پاسخهای شیخ حسن روحانی در مجلس و مهمترین بخش صحبتهای روحانی هم از نظر این روزنامه اون بخشی بود که گفتن 5/10/96، یعنی 5/10/96 همه چیز از این روز شروع شد. این تیتر این روزنامه بود. روزنامه ایران این جمله رو خیلی درشت تیتر اول کرده بود و در حاشیه‌اش هم صحبت‌های شیخ حسن که گفته بود تا قبل از این تاریخ همه چیز آروم بود و ما چقدر خوشبخت بودیم و این صحبت‌ها، که یهو این اعتراضات همه چی رو به هم ریخت. هیئت جوری این صحبت‌های آقای روحانی رو انداختن توپ به زمین معترضین دیماه و نوعی مالکشی بر روی مدیریت غلط و بیکفایتی‌های دولت خودش دونست و تصمیم گرفت که این هفته جایزه ماله نقره خودش رو تقدیم جناب رئیس جمهور و روزنامه محبوبشون، یعنی روزنامه ایران بکنه. ایشالله که با این ماله بتونن به جای حل مشکلات مردم و مدیریت کشور، همینجوری با قدرت بر روی ضعف‌ها و بیکفایتی‌ها و مدیریت غلط ماله بکشن. این بود اکادمی مطبوعات ایستگاه پنجشنبه هشتم شهریور 1397.
سوال داشتم، ممنون میشم اگه جواب بدین، چون خیلی یعنی مدت خیلی زیادیه که این سوال برام مطرحه که آیا موسیقی بسیار خوش ملودی قسمت زیرزمینی، موزیک زیرزمینی، اونی که میخونه فریده، سوال دو آیا موسیقیشو خود ساخته اون ملودی قشنگشو، چون خیلی قشنگه. مرسی، خسته نباشید، دمتون گرم.
ببین چرا نمیکنی از ملودی های قشنگی نمیسازی با اون صدای قشنگی.
این که کاوه آفاق میخونه،
کاوه آفاق میخونه، گروه
The Waves بوده.
The Waves. آره. با... اسمش هم هست قصه زیرزمین
با یاس.
آره. ماله فهم کنم 6-7 سال.
آره 6-7 سال پیشه، اون موقع که واقعا زیر زمین بودن.
آره. بعد اومدن
الان که کاوه از The Waves جدا شد راجبش حرف زدیم دیگه، توی
زیرزمین هم مثلا رفتیم راجبش.
آره براشون رفتیم. خب ولی توی زیرزمین این هفته باید یه بازگشتی بزنیم، یه رجوعی بکنیم به زیرزمین اون هفته.
آها، یعنی گفتگوی با فرجام.
دقیقا. اونجا از فرجام پرسیدم که خواننده مورد علاقه یا کسی که بخواد باش کار کنه کی به ذهنش میاد، و از آیدا شاه قاسمی اسپورت.
آها.
بعضی از شنونده‌ها ایمیل زدن و روی تلگرام پرسیدن که آیدا شاه قاسمی کی بود، چی بود، کجا بود. ما هم این هفته راجع به آیدا صحبت می‌کنیم.
خیلی هم خوب. پس بگو دیگه. من یادم آیدا با یه خانم چکی همکاری کرده بود. ولی تو بگو از اولش بگو چی.
آره من از اولش میگم. آیدا شاه قاسمی خواننده است، نوازنده است، ترانه‌سرایی هم می‌کنه و کلاً یه آرتیستیه برای خودش دیگه.
آیدا لیسانس روانشناسی و انسانشناسی داره از دانشگاه مینسوتا با تمرکز بر محدودیت صدای زن‌ها در ایران و فوق لیسانسش هم در زمینه سیاست در هنر میگیره از دانشگاه نیویورک.
آیدا تهران به دنیا اومده، از بچگی هم به آواز خوندن علاقه داشته و هایده میخونده واسه خودش. بعدن شروع میکنه به دف زدن و توی گروه های دف اجرا میکرده و از اونجا به اصرار معلم دفش آواز خوندن رو شروع میکنه که میشه حدود 15-16 سال پیش و بعد از اونم دیگه خودآموز ردیفای آوازی و آواز خوندن رو میخونه و تمرین میکنه.
خیلی عالی. الان هم اجرا میکنه، مشغول کار موزیکه؟ کجا هست اصلا؟
الان ساکن آمریکاست. همین اواخر هم توی فستیوال تابستون کانادا اجرا داشته. یه پروژه‌ای هم داره به نام رزونانس باکس.
چیه؟
یه جورایی یه گالری صداییه. حالا من سر فرصت میام تحقیق میکنم و باهاش راجع به این گالریش هم صحبت خواهم کرد.
اون خانم چکیه مارکتا ایرگلووا، اونو نگفتی.
مارکتا رو راجع بهش جدا صحبت میکنیم، اما نقطه مشترک مارکتا ایرگلووا که جایزه اسکار هم گرفته برای موسیقی فیلم بانس،
برکلا،
آره سال 2005 اگر اشتباه نکنم، با آیدا یه آلبوم مشترکی دارن، آلبوم انار. خیلی هم واضحه که اسمش فارسیه. صدای دف آیدا و ملودی های ایرانی هم توی آلبوم به وضوح شنیده میشه و خیلی هم باحال.
خیلی هم خوب. بریم گوش کنیم به صدای آیدا شاه قاسمی، همین کاری که با مارکتا خونده.
آره این آهنگ اسمش از دختر قوچانی که توی همون آلبوم اناره. آیدا شاه قاسمی، مارکتا ایرگلووا.
مورد اینه که ظریف گفته ما خودمون خواستیم، خب راست میگه. 40 سال پیش پدر مادرامون رفتن انقلاب کردن، تو اوج رفاهشون شاهو برکنار کردن، خمینی رو نشوندن جاش، بعدم 12 فروردین رفتن خوش و خرم به جمهوری اسلامی رأی عاری دادن، بعدم نسل ما رو سوزوندن، نسل من و توی که سوخت. الانم نهایت کاری که میکنن اینه که نشستن میگن که شرمنده ایم، اشتباه کردیم. واسه همین ظریف درست میگه.
بله خیلی ممنون. از اون اشتباه ها بود که دیگه تا عمر داریم و تقاضاش پس بدیم دیگه. میگن یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی، همینه.
من با آقای ظریف موافقم. میدونی ترا؟ میدونی ترا؟
چرا؟
چون ما وابستن نیستیم. ما میخوام رو پای خودمون باشیم. در ضمن اون خانومم، منیژه خانومم طرفدار شاهه. با تشکر.
منیژه خانم شما طرف داشت. فقط یه چیزی یادتون رفتا، این گرونی و انتظام همش زیر سر آمریکا اسرائیله. با تشکر از شما. خب دوستان، این هفته البته راجع به این که حالا آقای روحانی رفته بودن به مجلس، خیلی کوتاه توی اکادمی مطبوعات راجبش خیلی کوتاه صحبت کردیم. حالا یه خورده مفصل‌تر اینجا بهتون بگم که این هفته بالاخره انتظارها به سر رسید. شیخ حسن روحانی روز سه‌شنبه رفت مجلس تا به سوالای نماینده ها جواب بده. البته ظاهراً شیخ حسن به نحوه پذیرایی مجلسی های ایرادات شکلی شیرینی داشت که جالب بود.
حالا هفته دولت بنا بود ما شما رو دعوت کنیم، شما ما رو دعوت کردیم. حالا ما دعوت میکردیم، شیرینی هم به شما میدادیم، اینجا که هیچ خبری نیست به هر حال.
ای بابا، یه شیرینی هم ندادین به شیخ حسن ها. البته حدس من اینه که هر وقت استرسی میشه شیخ حسن میزنه شوخی خنده دیگه، زیاد اذیتش نکنم. قشنگ لحنش تابلوی اینطوری میندازه وسطش. درد سرتون ندم. شیخ حسن در پاسخش به سوالای نماینده ها دوباره رفت سراغ مردم و اشکال رو در مردم دید.
به نظر بنده حقیر اشکال از تصور مردم و ترسیم ملت ایران نسبت به آینده ایران بود. ناگهان تصور مردم نسبت به آینده ایران دچار تغییر شد و این درد بزرگ هست.
بابا خب مردم چرا اینقدر مسئولین رو اذیت میکنین شما؟ چرا هی تصورتون رو بی خود و بی جهت عوض میکنین از آینده؟ چرا ناامید میشید؟ چرا اینقدر هی فشارهایی که بهتون میاد و بزرگ نمایی میکنید؟ چرا فقیر نمایی میکنید؟ چرا ادای له شدن رو در میارین؟ عوض کنین تصورتون رو. شیخ حسن اینا ناراحت میشن. خب بی تربیت های بد تصور له نما. کلن سوال های نماینده ها از رئیس جمهور 5 تا محور داشت دوستان: مشکلات ارزی، مشکلات مربوط به تبادلات بین المللی بانکی، قاچاق، رکود و بیکاری و البته سوء مدیریت در زمینه مدیریت پیامدهای تحریم ها. منتها شیخ حسن معتقد بود که در هیچ کدوم از این زمین ها ما بحران نداریم، انقدر تو بوق و کرنا نکنین که ما تو بحرانیم و فلان، چون از نظر ایشون هنوز خیلی مونده تا وارد بحران بشیم، فقط یخت آسیب دیدیم همش.
نگیم پشت تریبون ها که ما دوچار بحران شدیم، والله ما دوچار بحران نیستیم. تهدید بعد تبدیل میشه به بحران. ما در مرحله آسیبیم.
بله، شیخ حسن روحانی از همین تریبون استفاده کرد تا به ماجرای اون استخر فرح و تهدید خودش به ترور از طرف یه دست طلبه ها در فیضیه قم هم یه واکنشی نشون بده.
چی شد یه عده جرأت کردن رئیس جمهور کشور را تهدید به مرگ کنن؟ چون حس کردن بین ما و شما فاصله است. به غلط فکر کردن بین مجلس و دولت، بین مجلس و دولت و قوه قضاییه فاصله است. ما اگر وحدت و اتحاد یک پارچه داشته باشیم، فیضیه مرکز انقلاب تبدیل نمیشه به جایی که آب به آسیاب دشمن بریزند.
راست میگه دیگه، چرا هی آب به آسیاب ما دشمنا میریزین هی؟ بعدش هم گفت هر وقت دنبال وزرا میگرده همه بهش میگن رفتن مجلس. بعد جالب علی آقا لاریجانی هم میگه اونو مجلس هم نبودن نمیان.
ما که هر وقت وزرا رو کار داریم اکثر اوقات میگن تو مجلس هم کمیسیون کجا هستن، کمیسیون کجا. ولی در این حال اگر باز هم
ولی اینجا که ما نمیبینیم، ببینید کجا هستن.
آقا شما کمیسیون نمیرید؟
بله، حالا بعد یه کمیسیون وزیریاب هم در کشور تشکیل بشه، ببینیم این وزیرای شیطون که دوتا قوه رو میپیچونن میزنن بیرون کجا میرن ناقلا. حالا شاید تجدید فراش کردن، الکی میگن مثلا ما میریم یعنی شیخ حسن میبینه اینا سر کار نیستن، گوشی برمیداره خانوماشو میپرسه کجان. خانوم هم میگه وا این جونم مرگ شده، گفت میرم دولت که دیگه. حالا از ما گفتن بودی وزیر دو زنه یا چند زنه، به هر حال میتونه یکی از گزینه های رو یا زیر میز باشه دیگه. حالا شاید هم یه جورایی گیری داده به همین استیزاهای اخیر و اینا ها، یعنی اینجوری گفته که مثلا میرن مجلس دیگه. عزیزان مشغولیتشون زیاده دیگه، میدونین به کارهای وزارتشون نمیرسن دیگه. شاید به همین دلیل بیخبری شیخ حسن از وزراشه که آقای زنور از نماینده‌های مخالف ایشون تو سوالش ازش یه پرسش بسیار اساسی داشت.
جناب آقای رئیس جمهور، من نمیدونم جناب عالی رئیس جمهور سوئیس یا جمهوری اسلامی؟
البته آقای زنور بعد از این سوال اساسی یهو گلوش خوش شد، سر به کوفه و احتمالاً بعدش هم سر به سر کربلا گذاشت.
اگه کم آب میزند درخشید مشکل از آب هم مضایقه کردن کوفیان. ببخشید
خاشن شما کوفی شدید.
ای بابا ای بابا. خلاصه که احتمالاً شیخ حسن از پایان این جلسه و نتیجه پاسخاش به سوالات نمایندگان خیلی مطمئن بود که یهو اینجوری شروع کرد به رجز خوندن از راه دور بر کاخ سفید.
کاخ سفید فکر نکنه از پایان جلسه امروز خوشحال خواهد بود، بدونه از پایان جلسه امروز به شدت اندوهبار خواهد شد، چون پایان این جلسه امروز اتحاد بالاتر بین مجلس و دولت، بین دو قوه و قوه قضاییه، بین هر سه و نیروهای مسلح، بین هر چهار و نظارت و راهبری مقام معظم رهبری است.
حالا برای اینکه بفهمیم کاخ سفید از این جلسه بیشتر خوشحال شده یا کاخ ریاست جمهوری ایران، مراسم تصحیح ورقه شیخ حسن بلافاصله برگزار شد. علی آقا لاریجانی هم کارنامه ایشون رو، یعنی یا نظر نماینده ها رو، سر صف برای همه خوند که خلاصه ای از این مراسم پرفیض رو به اتفاق میشنویم. زنگو بزن.
در مورد قاچاق پاسخهای آقای رئیس جمهور رو شنیدیم، رأی میگیریم آیا قانع شدید یا نه؟ پایان رأی گیری قانع نشد. پاسخ رئیس جمهور در مورد تحریم‌های بانکی به رأی میذاریم. نمایندگان نظرشان اعلام فرمودن پایان رأی گیری، برای این رو قانع کننده بوده. سوال سوم در مورد اینکه کاهش بیکاری و پاسخ رئیس جمهور در این مورد رو به رأی میذاریم، پایان رأی گیری، رأی نیامد. سوال چهارم در مورد علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله، رأی نیاورد. بله قانع نشدن نمایندگان. سوال آخر علت افزایش شتابان نرخ ارز خارجی به کاهش شدید ارزش پول، پایان رأی گیری، اینم قانع نشدن نمایندگان. سوال دوم قانع کننده بوده، پاسخ رئیس جمهور بر ما بقیه قانع کننده برای نمایندگان نبود.
بله، یعنی از 5 تا سوال پاسخ 4 تاش برای نماینده ها قانع کننده نبوده و این معنیش اینه که پیش بینی شیخ حسن مبنی بر اینکه کاخ سفید ناراحت میشه از نتیجه جلسه روز سه‌شنبه یا کاخ غیر سفید خوشحال میشه کلن اشتباه در اومد دیگه. خلاصه که در نهایت این جلسه هم از وحدت مجلس و دولت چیزی در نیامد که هوچ، اوضاع بدتر هم شد. اتفاقا همون روزم هم خبر رسید نماینده ها میخوان وزیر صنعت و معدن هم احتمالاً حالا نمیدونیم استیضاح کنن. به هر حال اینجور مواقع که نظام کلا گند میزنه، همه قوا سعی میکنن برای اینکه دامن معظم له و خدای نکرده لکه‌دار نشه دست پیکی کنن، علیه قوه مجریه همه کاسه‌گذار رو خراب کنن سر اونا، در حالی که واقعیت اینه که قوه مجریه خرابکاری کرده درست، اما خرابکاری عظما رو میدونین کی کرده؟ همون اونی که کرده که اصلا اسمش همین عظماست، یعنی تو خونه عظما صداش میکنن، انقدر معظمه همه رو زیر بار خودش له کرده دیگه، شده معظم له. بله
عمرمون میگذره چه ساده، بی هدف و پای پیاده، قهرمان خفه خون گرفتن و پشت پا از هر کی خوردن، میترسیم از خرابیه هرچی که ساختیم، پیر شدیم و تو زندگی غافی آواختیم. درون بگو برزم نزم
ایستگاه بین الملل هانا کاویانی.
این مناظره دوتا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سهول.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you, the people.
سلام هانا.
سلام فرشید.
خوبی؟
بله خیلی متشکرم.
بیا یه پیمان مودت ببندیم با هم.
من اصلا
هیچ وقتم زیر پا نذاریم این پیمان رو.
ببریم من دادگاهی کنیم.
دادگاه لاهه از شکایت کنم. یه تلفن بشنویم. این تقریبا سوال منم هست حالا.
فرشید لطفا از هانا بپرس چطور میشه که ایران سفارت آمریکا رو اشغال کنه ولی میتونه طرح شکایت کنه تو دادگاه لاهه آمریکا.
بله همین رو می‌خواستیم بپرسیم. حالا بعد به مودت و اینا میرسیم.
ببین اتفاقا فکر کنم از مودت بعد شروع بکنیم بعد به این
آره،
سوال برسیم.
آره، اصلا آره. چی بوده کی بوده؟
ببین داستان برمیگرده به 63 سال پیش. دو سال بعد از کودتای 28 مرداد. این یک پیمانیه، پیمان دوستی میان ایران و ایالات متحده آمریکا که از روابط کنسولی و اقتصادی و همه چی رو در بر میگیره. و این مبنای ادامه روابط ایران و آمریکا بوده، خوش و خرم با همدیگه تا سال 57 1357 این داستان رو ادامه دادن و خب پیمان دوستی بوده، از لحاظ دیپلماتیک هم دوستی بوده. بعد از سال 57 و وقوع انقلاب و
گرفتن
اشاره این شنونده گرفتن سفارت و از این داستان و قطع روابط دیپلماتیک دو کشور،
آمریکا هم موقع شکایت نکرد؟
چرا پیمان ازش استفاده شده قبلا، اینکه چون ماجرای هر کدوم از پرونده ها هم طولانیه بهش مراجعه شده، آمریکا هم اتفاقا سر داستان گروگانگیری به این پیمان مراجعه کرده. اما
جالبه که این اصلا این پیمانه هنوز هست.
همون ببین داستانی که وجود داره همینه، اینکه حداقل کسایی که ما باهاشون حقوق دارنی که صحبت کردیم، مصاحب نظری که باهاشون صحبت کردیم در طول خصوصا هفته اخیر که این دادگاه در جریان بوده، خارج نشدن دو کشور از پیمان
هستن.
حالا یادشون رفته، خیلی درگیر اختلافات دیگه بودن، یا اینکه امیدی داشتن برای اینکه بهبودی پیدا بکنه وضعیت. به هر حال پیمانه سر جاش بوده.
حالا بر آمریکا بد چیه کلن؟
خب همینه دارم میگم،
پیمان دیگه
سر جاش مونده. حالا الان ابزاری تبدیل به یکی از ابزارهای در دست ایران شده که در شرایط کنونی که آمریکا از برجام خارج شده، تحریم‌های یک جانبه آمریکا برگشته، ایران رفته در لاهه و میگه که این الان نقض اون پیمانه. البته باید تاکید بکنم که هنوز پرونده گشوده نشده که رسیدگی بشه که ببینیم که آمریکا نقض کرده اون پیمان رو یا نکرده. الان در 4 روز گذشته ما شاهد این بودیم که دادگاه جلسه های لاهه تشکیل میشد، هر روز به نوبت، یک روز ایران یک روز آمریکا، عملا دو کشور هر کدوم 2 روز فرصت داشتند. امروز آمریکا دفاع دیگری داشت که هر کدوم مواضع خودشون رو بگن و تصمیم گرفته بشه که آیا چنین پرونده‌ای در لاهه باز بشه و رسیدگی بشه یا نه.
یه چیزی، ایران این شکایت رو کرده، چی میخواد؟ میخواد به خاطر یعنی بازگشتن تحریم هاست یا به خاطر
ایران
خروج از برجام؟
به خاطر بازگشتن تحریم ها ایران میگه که این نقض اون پیمانه و این تحریم ها مردم ایران رو تحت فشار قرار میده و مسائلی که از مقام های ایرانی در این مدت زیاد شنیدیم. اما یک نکته اساسی رو فکر کنم که عباس عراقچی از معاونان وزیر خارجه ایران دیروز مطرح کرد که به نظر میاد که جمع‌بندی همه موضع ایران در این جمله آقای عراقچیه که میگه اولا که ما امیدی نداریم که حتما بریم لاهه و در این پرونده پیروز بشیم، اما این اون وجهه‌ای که ایران در عرصه بین المللی بهش احتیاج داره به عنوان یک شاید بشه گفت ژست سیاسی که خیلی ازش استفاده میکنن، یه میدونی موقعیت برتر از لحاظ، نه از لحاظ حالا بگی که از لحاظ نظامی ایران بخواد موقعیت برتری داشته باشه یا از لحاظ اقتصادی، اما در جایگاه بین المللی، وجهه بین المللی رو براش خیلی مهمه که الان بتونه مثلا یک محکومیتی در مقابل واشنگتن بگیره و بگه که ببین حتی فلان دادگاه بین المللی هم تو رو محکوم کرد به خاطر این کارت. اما هم خود آقای عراقچی هم خانم جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران تاکید کردن که حتی اگر که دادگاه لاهه تصمیم بگیره که بررسی بکنه این پرونده رو، مدت ها طول خواهد کشید شاید که این داستان بخواد بررسی بشه.
یه داستان دیگه بود که آمریکا میگفت که صلاحیت نداره دادگاه لاهه. این چیه داستانش؟
این یکی از دفاع میگه که در حوزه، اولا که آمریکا میگه که یکی از دفاعیات که آمریکا امروز مطرح کرده بود این بود که اصلا کدوم مودت، ایران اصلا از سر مودت نیومده تو این دادگاه، ایران اومده که به عنوان یک ابزار سیاسی سوء استفاده بکنه از این دادگاه. بعدش هم اگر حسن نیت میخواست به خرج بده، اول میومد صحبت میکرد، چون بر مبنای همون پیمان مودت هم اگر که ما صحبت کردیم ما هم به نتیجه نرسیدیم باید بیایم تو دادگاه شکایت کنیم.
درست.
که البته یه کمی هم در شرایط کنونی که بین تهران و واشنگتن برقرار هست، اصلا تصور این که حالا ایران بره شروع بکنه صحبت کردن در این زمینه، اول بخواد از راه دیپلماتیک استفاده بکنه یه ذره غیر واقع بینانه است. ولی به هر حال آمریکا یکی از صحبتایی که میکنه داستان حسن نیت، صحبت دیگه میگه اصلا در حوزه اختیارات لاه نیست که بخواد اصلا این موضوعی که ایران مطرح داره میکنه زیر مجموعه اون داستان پیمان مودت برگزار نمیشه. یک مسئله دیگه ای هم که امروز وکلای آمریکایی در دادگاه مطرح کردن این بود که همون صحبتی که خیلی زیاد این روزها حتی از داخل ایران هم میشنیدیم که آقا اگر که شما از یه طرف میگین که نه تحریم هیچ کاری با ما نکرده، شرایط گل بلبل، همه چی خوبه، ما هیچ مشکلی نداریم، بحرانی نیست، کدوم بحران، اصلا مسئله نداریم، بعد اون وقت بیای تو دادگاه بگی که نه شرایط تحریمی خیلی به مردم فشار میاره، یعنی به نوعی خود رو نقض کردن. در کنار این اون مسئله دولت متخاصمی که در ایران مطرح میشه مسئله متناقض اینجا، به خاطر اینکه ما میدونیم که به هر حال افرادی امروز در زندان‌های ایران هستند که محکوم شدن در دادگاه به همکاری با دولت متخاصمی که آمریکا تصور شده، اما وزارت خارجه ایران یک تعریف از آمریکا داره، قوه قضاییه ایران یک تعریف دیگه داره. قوه قضاییه میاد مثلا چون این پرونده مطرح شد دو روز پیش، وکلای باقر و سیامک نمازی، شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، اعلام کردن که خب اگر دادگاه لاهه داره برگزار میشه و شما دارین میگین که ما پیمان مودتی در جریان داریم که حالا میتونیم ازش استفاده کنیم، پس اینی که باقر و سیامک نمازی برای 10 سال باید محکوم بشن به خاطر همکاری با دولت متخاصم چیه؟
مثلا دولت متخاصم چیه؟
یعنی کاملا نقض، دقیقاً کاملا نقض کردن هم یک اتفاقی که البته خب مدافعانی هم داره این داستان که میگه که اونهایی که مدافع حضور در ایران در لاهه هستن و میگن که خوبه که داره از این ابزار استفاده میکنه، از این ناراضی هن که دستگاه‌های مختلف در ایران از قوه مجریه مقننه قضاییه به صورت متحد و یک پارچه عمل نمیکنن. یکی میره تو لاهه سعی میکنه که موضع ایران رو تقویت بکنه، رأی بگیره از یک دادگاهی و بگه که ما موضعمون به حقه، از طرف دیگه در داخل ایران
دولت متخاصمه،
تنگه هرمز، تهدید نظامی، تهدید درگیری نظامی و اینها همه همدیگه رو نقض میکنه و کشور رو با مشکل مواجه میکنه.
الان نتیجه هنوز مشخص نشده. امروز روز چهار بود که
4 روز اول شنیده بشه دفاعیات هر دو طرف و اون وقت دادگاه تصمیم بگیره که آیا
هنوز
میخواد
نگرفت.
که این پرونده رو نه هنوز تصمیم نگرفته. آمریکایی هم امروز با کراشون دفاع آخر کردن و باید دادگاه تصمیم بگیره که آیا میخواد چنین پرونده ای رو بهش رسیدگی کنه.
ممنونم. هانا کاویانی رو روی توییتر هم میتونید فالو کنید با شناسه هانا کاویانی. تا هفته دیگه. Sad story, my funny boring. Lost his mum to a drug named heroin. Father's gone, so grandma's left with everything. 2 grandkids and a daughter's coffin. I never really knew him when he was growing up, but I assumed that it was a little f***. No parents for him to look up to. Just a brother whom I knew was a dodgy f***. I used to think he was a dick. Tried too hard to fit and never grew out of it. Now he don't talk too much. He's probably given up. I think he's had enough. 'Cause he ran out of luck. Now he don't talk too much. He's probably given up. I think he's had enough. 'Cause he ran out of luck. Never left his hometown, that's what probably did it. Never saw the other world, so he didn't wanna go and get it. Occupied by fitting in where minds are small, where small things make the small kings feel so tall. Will he ever change? Well, apparently he reapplied for college and was waiting for his grades. Word that helped his case, well, I couldn't ever say. Now he don't talk too much. He's probably given up. I think he's had enough. 'Cause he ran out of luck. Now he don't talk too much. He's probably given up. I think he's had enough. 'Cause he ran out of luck.
هستم که فقط فوش میدم، کاری به کاری چی ندارم. 30-35 ثانیه به من مهلت بده،
30-35 ثانیه
سهم من باشه. بگو بذار من فوش بدم خودمو خالی کنم. 3-2-1 میگم با هم بریم. 3-2-1 برو.
آخ بله، خیلی ممنونم از تماس شما. کلا راحت باشین شما، زنگ بزنین کمر به بالا که خب هر چی می‌خواید فوش بدین، کمر به پایینم بود دیگه، اینجوریه دیگه، بوق موق می‌ذاریم و پخش نمی‌کنیم و اینا. ولی شما سبک میشین حداقل دیگه، به خدا امتحان کنین مثل همین دوستمون جواب میگیرین. دوستان یک مطلب مهمی رو باید بگم قبل از اینکه برنامه تمام بشه. عرض به حضورتون که اینو از ما قبول کنید که آدم همیشه باید موفقیت‌ها و توفیق‌های دیگران رو بپذیره، بهشون تبریک بگه. مثلا همین اوس محمود خودمون، ایشون توی سرزمین عجایبی به نام نظام جمهوری اسلامی، خودش سرزمین عجایب مستقله کلن. جدی میگم آقا، یعنی تا میایم این عجایب اوس محمودی رو فراموش کنیم، خودش میاد به میدون یادآوری میکنه بهمون. همین هفته پیش ایشون به زبون انگلیسی یه توییتی کرد، جامعه جهانی رو له کرد از فرط کف کردگی. توییت اوس محمود در مورد کی بود؟ در مورد خانم سرنا ویلیامز، تنیسور مشهور آمریکایی. فکر کن، یعنی اگه اوسا در مورد ناپدری هاچ زنبور اصل توییت میکرد، تعجبش کمتر بود تا خانم سرنا ویلیامز. اوسا در توییتش فرمود چرا مسابقات تنیس آزاد فرانسه به سرنا ویلیامز بی احترامی میکند؟ متاسفانه برخی افراد در تمام کشورها از جمله کشور من معنی واقعی آزادی را درک نکردند. باورتون میشه؟ من حتی فکر نمیکردم اوسا بدون تنیس روی میز با مثلا تنیس خالی خالی فرق داره، چه برسه به این که پیگیر پوشش خانم ویلیامز بشه. حالا ماجرا رو بگم، سرنا ویلیامز بعد از اینکه زایمان میکنه به میدان تنیس برمیگرده، بعد یه لباس مسابقه‌ای رو بر خودش انتخاب میکنه که لباس مشکی چسبون سرتاسریه که معروف میشه به پلنگ سیاه. یه لباس بیتی که مشکیه گفتم دیگه. بعد خود سرنا دربارش میگه که وقتی میپوشه باعث میشه اولا جریان خون بهتر جریان پیدا کنه، خون جریان بهتری پیدا کنه، بعدش هم فکر میکنه ابرقهرمانه، خودش دوست داره این لباس رو. حالا رئیس فدراسیون تنیس فرانسه اعلام کرده خانم ویلیامز نمیتونه این لباسشو تو مسابقات اوپن فرانسه بپوشه، باید با لباس معمول تنیس شرکت کنه. و ولی رئیس فدراسیون تنیس فرانسه فکرش هم نمیکرد اوس محمود ما بیاد به این تصمیمش اعتراض کنه. یعنی من اگه جایشون بودم برق از کلم پریده بود خدا وکیلی. خلاصه این اقدام عجیب غریب اوسا هرچند نشون داد که این شیطون بلا خوراکش پیگیری تنیس خانوماست با اون وضعی که بالاخره هممون دیدیم، ولی برای کاربرای توییتر این خوراک خوبی تهیه کرد تا یه سری حرفا رو بهشون یادآوری کنن. جالب ترین پاسخ رو هم یه خانم مجری ترکیه‌ای به نام نفشین منگو بهش داده که خطاب به اوسا توییت کرده بود شما زنان را در گرمای 40 درجه مجبور به پوشیدن حجاب و مانتوهای بلند می‌کنید، بعضی زنها نمی‌خواهند خودشان را بپوشانند، رژیم شما یک فرم واحد اسلامی را به آنها تحمیل می‌کند، شما مدافع آزادی نیستید. خلاصه باید باور کنیم که این اتفاق افتاده. الان سرنا ویلیامز مفتخره به اینکه اوس محمود مدافعشه، یعنی دوستان از مدافع حرم رسیدن به مدافع سرنا ویلیامز. به به، فقط کاش اوسا به مردمم بگه تنیس خانوما رو از کدوم شبکه ماهواره‌ای نگاه میکنه ناقلاق، بقیه هم برام ببینن دیگه. تنها خوری نکن دیگه اوسا، خوب نیست دیگه. شبکه رو بگو کجا ماهواره داری ناقلاق. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say I got a woman way over town good to me. Oh yeah.
بله. فرشید جان
جانم.
هفته دیگه
خوب
4 سپتامبر
خوب
بیانسه گیزل نولز کارتر به دنیا میاد.
خیلی زیاد بودا یه نفره همش.
بیانسه خواننده ترانه سرا بازیگر آمریکایی، سینگل لیدیز.
ها بیا
Shut up.
بیونسه، متولد هیوستون تگزاس، از بچگی هم تو مسابقات خوانندگی و رقص شرکت می‌کرده. همیشه شهرتش از اوایل دهه 90 میلادی شروع میشه، موقع تو گروه دستینیز چایلد می‌خونده که اتفاقا پدرش هم مدیر اون گروه بوده.
جالبه که پدرش از کارش استعفا میده که مدیریت اون گروه رو داشته باشه و اولش هم خیلی فشار مالی زیادی به خانواده میاد و مجبور میشن برن آپارتمان نشین بشن.
پدر مادرش اهل موسیقی بودن؟
نه، مادرش آرایشگر بوده، البته الان طراح لباس فشن دیزاینره. پدرش هم مدیر فروش شرکت زیراکس بوده. تا بحث خانوادگی اینم بگم که خواهر کوچیکه بیانس هم هنرمنده و میخونه. اسمش هم از سولانج نولز، 5 سال هم از بیانس کوچیکتره.
بیانس گفته که توی اون دوران گروه دستینیز چایل افسردگی گرفته چون خیلی تحت فشار رسانه‌ها بوده، بعضی روزا ساعت‌ها خودش رو تو خونه زندونی می‌کرده.
بیانس بعد از دیسپند شدن گروه دخترانه دستینیز چایلد اولین آلبوم خودش رو به اسم Dangerously in Love منتشر میکنه که 5 تا گرمی هم برای همین آلبوم میبره.
بکلا میگن که ریچ هریسون تهیه کننده آهنگ Crazy in Love از همین آلبوم کارو قایم کرده بوده تو کمدش تا با یه خواننده خوب کارو منتشر کنه، تا اینکه بیانسه وارد استودیو میشه، توی 2 ساعت آهنگو گوش میده، نظرشو میگه، میخونه، میره. اونم تازه نه با حال و روز معمولی، هنگاور بوده.
ببین هنگاوری من هنگاور بیام
بیا.
توی برنامه های چند ماه پیش در مورد جیزی حرف می زدیم که گفتیم با بیانسه ازدواج کرده، الان هم 3 تا بچه دارن با هم دیگه. جالبه که بیانسه قبل از رابطش با جیزی فقط توی نوجوانی یه دوست پسر داشته. فقط یه دونه میشه.
بیانسه؟
آره
بله، بسیار ما قبول میکنیم. یکی از پرفروشترین زنهای تاریخ موسیقی آمریکا است خانم بیانسه. 25 تا جایزه MTV، 63 بار نامزد گرمی که 22 بارش هم برده، 8 بارم برنده جایزه موسیقی آمریکا شده و یه عالمه جایزه معتبر دیگه.
مبارکش باشه، من برم هنگاورشم.
برو هنگاورشو بیا که یه دهن بخونی. خوب بخون.
عالی.
شب جمعه است، وقتشه.
آقا جایزه با اجازه.
برو بزن تکیلا رو.
So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain how I'm feeling, and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right now. When I talk to my friends so quietly,
who we think he is?
Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew, it's the beat that my heart gets when I'm with you. But I still don't understand just how you look and do what no one else can.
Got me looking so crazy right now.
خب فرصت امروزمون هم تموم شد و بریم سراغ سروده ای از لیلا کردبچه که یک آشتریک عاشقانه کوتاه اینطور سروده: برای درخت های کنار جاده فرقی ندارد، کسی که در سفر است می رود یا می آید. برای من اما فرق زیادی دارند درختان مسیری که از تو دورم می کنند و درختان مسیری که با تو نزدیکم. عصر پنجشنبه‌تون بخیر، دوست داشتنیاتون نزدیک.
اون شب عجب آرامشی دارم، باشی کنارم دل خوشی دارم. لیلا شو تا دل واپست باشم، مجنون شوم تنها کست باشم. در این هوای ناب بارانی، ساحل و حالی که میدانی، گیسو پر
پریشان کن که بیتابم جهانم را برخصانی. دریا دریا بیا مرا ببین چه حالیم، ای یار ای یار کنار تو همیشه عالیم، وای ازت رو بود تو پیچ و تاب مود تو. دریا دریا